دست با تو دیدم، هم شادی ها تو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارون، من قلبم و سپردم بی حرف و بی گلایه، کاری نداره پایه عشقت گذشتن از جون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جا، یه این دنیا به دل تنگیش نمیارزه. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه.
صبح خیر هموطنان عزیزم، ممنونم از اینکه با ما همراه و همسفر هستید. امروز چون هفته شهر و شهروند هم آغاز شده، بحثمون حمل و نقل عمومیه. حالا بذارید یه سلام صبح بخیرم بگیم به اونایی که رانندگان حمل و نقل عمومی هستن و در تاکسی و در اتوبوس رانی دارن، تاکسی رانی و اتوبوس رانی دارن خدمت میکنن، راننده تاکسی و اتوبوس هستن و الان شنونده صدای ما. این عزیزان هم از دست کسانی هستن که جزء شنوندگان حرفه‌ای رادیو هستن. امیدوارم که خیلی خوب ایمن با امکانات بروز بتونید مشغول خدمت رسانی به مردم عزیزمون باشید و این مهمه که واقعا یک بازتعریف جدیدی داشته باشیم در شهرهای کشور با حمل و نقل عمومی، اگر قرار هست که توسعه‌ای رو برای شهرها و کشور عزیزمون ایران متصور باشیم. و شما هم بهمون بگید حمل و نقل عمومی در شهرتون، دیارتون، جایی که دارید زندگی میکنید چیه؟ اتوبوس، تاکسی، مترو، و اگر مثلا بخوایم میانگین بگیریم ماهانه چقدر از حمل و نقل عمومی برای رفت آمدهای شهریتون استفاده میکنید؟ بیش از 75% از جمعیت ایران توی شهرها زندگی میکنن و خب بخش قابل توجهی از سفرهای روزانه هم توی چند تا کلان شهر بزرگ مثل تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز متمرکز شدن و سفرهای روزانه رو تقریبا بخشش رو با حمل و نقل عمومی انجام میدن. توی تهران به عنوان بزرگترین شبکه حمل و نقل کشوری روزانه حدود 20 میلیون سفر شهری انجام میشه. حالا طبق برآوردهای مدیریت شهری تنها 30-35% توسط حمل و نقل عمومی انجام میشه، در صورتی که توی خیلی از شهرهای توسعه یافته جهان سهم حمل و نقل عمومی از سفرهای شهری بیش از 50%. بیش از 50%. حمل و نقل ریلی، شهری، مترو تهران با بیش از 300 کیلومتر خطوط فعال، بزرگترین شبکه متروی کشور محسوب میشه. روزانه هم به طور متوسط حدود 2 تا 2.5 میلیون سفر رو پوشش میده. با این حال کارشناسان معتقدند که ظرفیت واقعی این شبکه بسیار بیشتر از میزان فعلیشه و کمبود واگن موجب افزایش فاصله حرکت قطارها و ازدحام توی ساعات اوج مصرف میشه. اول صبح وقتی با حمل و نقل عمومی ترتمیز، دقیق، به موقع و مقرون به صرفه میره سر کار، انگیزش خیلی خیلی میره بالا. اصلا انگیزه در کار خیلی مهمه. حال شما رو توی کار خوب میکنه، بهره‌وری تو بالا میبره و مدیرت، مجموعت ازت راضی. البته یه تکنیکایی هم داره این ایجاد انگیزه ها. این تکنیکا رو خانم دکتر بیک محمدی بهتون میگن، بشنوید.
سلام به شنوندگان برنامه سکه صبح. من سارا بیک محمدی هستم، کارشناس و مدرس حوزه کسب و کار و کارآفرینی. دوستان امروز میخوایم راجع به یکی از علامتهایی که نیروی انسانی ممکنه که تو این روزها مخصوصا از خودش نشون بده و ما بهش به عنوان یک کارفرما و مدیر بیتوجه هستیم صحبت بکنم. ببینید، وقتی که کارکنان فقط میخوان وظیفه‌ای که بهشون محول شده رو انجام بدن و اصلا دوست ندارن حتی ذره‌ای خارج از وظیفه‌شون انجام بدن و حالا کمک توی قضیه‌ای بکنن، مخصوصا توی این بحران‌ها، اینا یک علامت هست. علامتیه که اگر یک مدیر و یک کارفرما بهش بی‌توجه بشه و ادامه پیدا بکنه، نتیجهش میشه رفتن کارکنان حتی در سکوت بدون اینکه شما دلیلش رو بدونید. ببینید، یکی از دلایلی که باعث این رفتار میشه که افراد خارج از مسئولیتشون نخوان وظیفه رو به عهده بگیرن اینه که انگیزشون اومده پایین. و شاید یکی از دلایلش این هست که حالا حتما نشون دادن این نیستش که یک مدیریت بدی داشته اون کار، نه، ولی دیده نشدن. یعنی بعضی وقتها کارکنان خارج از وظیفه‌شون کار رو انجام میدن و یک مدیر نمیبینتشون، قدردانی نمیکنه و حتی بعضا ممکنه که بازخواستن بشن بابت یک سری کارها و این انگیزه افراد رو میاره پایین. ببینید، وقتی که کارکنان به این نتیجه برسن که من مسئول بهتر شدن کار تیم نیستم و همکاریاشون بیاد پایین، این همون نشونه‌ایه که باید مدیران خیلی خیلی بهش توجه بکنن. من همیشه یه اصطلاحی دارم که میگم که ما باید مچ افراد رو فقط در زمان انجام کارهای اشتباه نگیریم. باید وقتی که دارن خارج از وظیفه‌شون کار رو انجام میدن، دارن خارج از مسئولیتشون کار رو انجام میدن، واسه دارن لطفی میکنن در حق تیم و سازمان، باید ببینیمشون، تشویق شون کنیم و همین باعث افزایش انگیزشون میشه. البته که باید کارکنان هم خودشون از خودشون بپرسن که من کجا میتونم بیشتر مؤثر باشم و خب ابعاد انسانی کار و وجدان کار رو هم باید در نظر داشته باشن. ولی ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که ما چه به عنوان کارفرما و مدیر چه سهمی داریم در افزایش انگیزه کارکنان و مخصوصا در شرایط بحرانی. خب یکی از مهارت‌هایی که بهتره که مدیران حتما راجبش مطالعه بکنن و اگر که خوب بلد نیستن حتما یادش بگیرن، مهارت کوچینگه. و خب ما در حقیقت ریز مهارت‌هایی که در مهارت کوچینگ وجود داره رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اولیش همدلی کردنه. همدلی کردن یعنی واقعا بفهمم، یعنی کارکنانم رو بفهمم، درکشون کنم قبل از اینکه بخوام بیام توضیحی بدم، دفاعی بکنم، راه حلی بدم، اونها رو فقط بفهمم. و مخصوصا در این شرایط بحرانی باید به این پی ببرم که فقط انگیزه دادن هم مؤثر نیست. کارکنان ما نیاز دارن که امنیت روانی داشته باشن تو بحران ها و درک بشن. و مورد بعدی گوش کردن فعال هست، یعنی اینکه من باید حرفای کارکنانم رو نه فقط بشنوم بلکه گوش کنم و ببینم این صحبتش در حقیقت از کجا نشأت میگیره، عمق ماجرا چیه، و خب همین باعث میشه که تنش ها بیاد پایین، اعتماد بین حالا مدیر و اون کارکنان بره بالاتر و همکاری ها افزایش پیدا بکنه، انگیزه کارکنان بالاتر بره و همه اینها میتونه مؤثر باشه در انگیزه کارکنان. مورد بعدی اینه که یک در حقیقت مدیر باید برنامه ریزی هاش منعطف و کوتاه مدت باشه در این مدت حالا بحران ها مخصوصا. چرا؟ چون باعث میشه اولا فشار روانی خود مدیر بیاد پایین و زمان اصلاح داشته باشه و بتونه برنامه ریزی ها رو و کارها رو در طی مسیر هم با توجه به شرایط اصلاح بکنه و خب تمرکزش رو بذاره روی مسائلی که اولویت بیشتری داره و کارکنان رو هم تشویق بکنه به اینکه اولویت ها رو انجام بدن و درگیر مسائل حاشیه‌ای و حالا بی اهمیت در شرایط نشه و خب همین باعث میشه که باز کارکنان احساس کنن با اونها همدلی شده، درک شدن و انگیزشون رو میبره بالا. پس همدلی کردن، گوش دادن درست به حرف کارکنان، بازخورد نشون دادن به فعالیت های اونها، همه اینها میتونه بسیار بسیار در انگیزه کارکنان ما مؤثر باشه. مورد بعدی که وجود داره اینه که یک مدیر باید درک کنه که تاب‌آوری کارکنانش با همدیگه متفاوته و اصلا مدل تاب‌آوریشون با همدیگه متفاوته. ممکنه یکی با حرف زدن تاب‌آوریش بره بالا، یکی ممکنه با سکوت باشه، یکی ممکنه با کار زیاد، یکی ممکنه با کار کمتر. پس بنابراین بعد کارکنانمون رو بشناسیم و بتونیم که اهداف رو براشون در این ایام مخصوصا شخصی سازی کنیم، باشون صحبت بکنیم و جلساتی رو حتی به صورت اختصاصی با اونها داشته باشیم. ببینید ممکنه تنش ها و بحران ها تموم بشن، اما قطعا رکود و تورمی که بعد از تنش ها هستن ممکنه ادامه داشته باشه و تنها راهی که کارکنان اون موقع میتونن در کنار شما بمونن و همکاریشون رو حتی با شما بالاتر ببرن اینه که شما در دوران بحران اونها رو درک بکنید. امیدوارم که همه مدیران به سرمایه با ارزشی که در اختیار دارن توجه بکنن و سعی کنن که با مدیریت بحران و توجه به روحیات کارکنانشون و اقدامهای درست بتونن در حفظ این سرمایه با ارزش کوشا باشن.
امیدواریم که همه مدیران قدر نیروهای خدم و زحمتکششون رو بدونن و سلام کنیم، درود بفرستیم به کارفرمایان عزیزی که توی این شرایط سخت حواسشون به این ماجرا هست و جانانه پای کار ایستادن، حاشیه سود آوردن پایین تا نیروی رو تعدیل نکنن. درود به شرف و غیرتتون. این اتفاق واقعا مهمیه و امیدوارم خیلی زود چرخه روال عادی و طبیعی خودش رو بگیره. رصد جدیدترین خبرهای اقتصادی و درست‌ترین تحلیل‌های اقتصادی فقط در رادیو اقتصاد سکه صبح. خب بریم سراغ بخش دوم خبرها. آقای خیرخان مجدداً سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام دوباره به شما و همه همکاران و شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز بهاری و بارانی شما به خیر باشه. در هر جایی که هستید اگر باران میباره دعا کنیم بیشتر بباره و ما در آستانه ده مورد بشما روز خلیج فارس هم هستیم. در نوبت پیشین اشاره کردن
فردا اتفاقا موضوع برنامه های خیرخوا خلیج فارسه.
خب بسیار خب، حالا روزنامه صنعت مدن تجارت به پیشواز هم رفته، البته تیتر صفحه اول و در حقیقت به عنوان پرونده ویژه این موضوع رو باز کرده. از سابقه تاریخی و نام خلیج فارس غیر قابل تحریف هست می نویسه تا شطرنج تجارت در خلیج فارس، پیش بینی بازارها از آینده تنگه هرمز و مرواریدهای فراموش شده خلیج فارس و بحرانهایی که در کمین بازار انرژی است و یک گزارش و مطلب هم داره که به عنوان از گهواره تمدن تا شاهراه آینده تجارت جهانی که به نظرم این روزنامه خواندنی. خب روزنامه های امروز تقریبا میخوام بگم که اکثریت قریب به اتفاق شد خانم اکبری به موضوع روز یعنی اینترنت پرداختن و حالا به حرفای این استش که اقدامی که صورت گرفته موقته، قوه قضاییه البته مصمم به تحقیق شده که این تفاوت قیمت ها برای چی. موضوع امنیت داده ها در کشور مطرح شده، حالا مشخص شده که به خاطر نقصانی که ممکنه در چند بانک باشه، پرسش افکار عمومی هم این هست که خب چرا اونها خودشون رو ایمن نکردن، و خب مسئله‌ای که رفته رفته داره ابعاد خاصی به خودش میگیره و تازه ترین سال نظر وزیر ارتباطات در زمین آسیا هست که گفته این موضوع جنبه موقت و اضطراری داره، با تثبیت شرایط اجتماعی امنیتی به مسیر درست خودش باز خواهد گشت، ولی نگفته که این در حالیست که این صحبتهایی که ما میکنیم و مطالبی که روزنامه ها مینویسند همزمان هست با فروش و گسترش اینترنت پرو، در این حال خبرهایی هم میرسه که پاره از مجموعه ها و گروه های اجتماعی از استفاده اون امتناع کردن و معتقدند این حق یا برای همه است یا هیچ. خب فاصله بگیریم یا این که ادامه بدیم؟
فاصله میگیریم با یه موسیقی قشنگ.
بله بله.
خدمتیم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. روزنامه ها امروز گزارش‌هایی رو دارن که البته از افرادی است که در صف بیمه بیکاری قرار گرفتن. لحظات پیش شما درباره اهمیت منابع انسانی هست اونها صحبت کردید. دولت متوجه خسارات ناشی از جنگ تحمیلی امریکا و رژیم تحمیلی به ایران هست و همینطور واحدهایی که آسیب دیدن و یا واحدهایی که در فرآیند تولید و از حضور در بازار دچار مشکل هستند. حالا خبر میرسه که 150 هزار نفر در صف بیمه بیکاری هستند. یکی از روزنامه ها امروز خبری رو منتشر کرد که در یک روز بیش از 380 هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند. خب رقابت عرصا و دوران تازه اینها تیتر صفحه اول روزنامه آفتاب اقتصادی است و روزنامه اقتصاد سرامند امروز به سراغ جزیره قشم هم رفته، جزیره که سوخت اما خالی نشد. ایستادگی مردم این جزیره در جنگ تحمیلی سوم، روایت که به تاریخ مقاومت هدیه شد. میدونیم بمبارهای سنگینی در اونجا صورت گرفت و مردم اونجا ترک نکردند. تنوع مسیرهای کریدورهای حمل و نقل ایران، شکست محاصره دریایی و اقتصاد دنیا که محتاج فعالیت در تنگه هرمز و خلیج فارس هست، حالا بازتابهایی رو هم داره که این روزنامه البته به اون پرداخته. این رو مرتبط کنم با تازه ترین خبری که کمتر از یک ساعت پیش منتشر شد. دامن بلومبرگ اعلام کرد که تویتا شرکت ژاپنی خودروساز به دلیل تنش‌ها در تنگه هرمز و کمبود قطعات از احتمال توقف تولید در دو هفته آینده خبر داده که اگر مسئله حل نشه احتمال زیاد این شرکت تولیدش رو متوقف خواهد کرد. سه مطلب مهم دیگه داریم از امریکا، خلیج فارس و کشور امارات و عنوانی که در روزنامه پیام ما هست.
بسیار عالی. این بریم برگردیم، فکر میکنم کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم.
آره سعی میکنیم که در 3 دقیقه جمعش کنیم.
و بخش پایانی؟
خب خودت هست کنم که میدونیم که رویدادها فراوان هست، ولی اشاره بکنم به بانک جهانی پیش از اشاره های دیگرم که پیش بینی میکنه قیمت انرژی امسال 24% افزایش پیدا کنه و بالاترین حد خودش از زمان جنگ روسیه و اوکراین در 22 تجربه کنه. خبرهای امروز هم این هست که نفت برنت بالای 15 دلار افزایش پیدا کرده و حالا عدد 100 و تقریبا 16-17 یا حتی دقیق تر بگیم 118 دلار رو داره نشون میده و تمام اقدامات کاخ سفید به بن‌بست خورده. این همزمان هست با دیدار پادشاه انگلیس از امریکا کاخ سفید و حالا کنایه هایی که به همدیگه میزنن. پادشاه انگلیس به ترامپ گفت اگر امریکا نبود کشورهای اروپایی باید آلمانی حرف میزدن، اگر ما نبودیم شما باید فرانسوی حرف میزدید. ترامپ هم گفت میخوام به چارلز بابت سخنرانیش در کنگره که دیشب به وقت تهران انجام شد بگم که تبریک بگم و باعث شد دموکرات‌ها از جاشون بلند بشن. من هیچ وقت نتونستم این کار رو انجام بدن و اونها به من واکنشی نشون ندادن. دموکرات‌ها البته اضافه هم که چارلز از جمهوری‌خواه‌ها یا حتی از دموکرات‌ها بیشتر دوست داشتن. جنجال سفیر بریتانیا هم حالا خبرساز شده در آمریکا که همزمان با سفر خودش این کشور به واشنگتن گفته رابطه تاریخی نوستالژیک و منسوخ شده تنها کشوری که واقعا با آمریکا رابطه ویژه داره احتمالاً اسرائیل و ما نمیتونیم اینو ادامه بدیم که حالا دولت بریتانیا گفته این نظر شخصیه. یک موضوع دیگر هم
دیگه پایانه. بله
بله بله. و خب از میخواستم از روزنامه پیام ما دو مطلب رو بگم حالا اگر رسیدیم بعدن، ولی یک خبری که خیلی هم تعجب برانگیز بود، البته ابعادی هم داره، اعلامی بود که دیروز به امارات متحده گفت و به این ترتیب با اعلام رسمی امارات متحده از اوپک و اوپک پلاس خارج شد و میدونیم که اونها اختلافاتی با عربستانی ها داشتن و همینطور نسبت به ایران با عربستان سر یمن و بعد قیمت نفت، معتقد بودن که اونها قیمت نفت رو پایین نگه میدارن و خب شاید سوال این باشه که به هر صورت این موضوع چه تأثیر داره. امارات حدود 3 میلیون بشکه 2.92 صدام میلیون بشکه نفت در روز دارن، چهارمین تولید کننده بعد از ایران و عربستان هستن. از 1960 میلادی در اوپک وارد شدن و البته حالا رهبران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در جده هم که دیروز مشغول مذاکره بودن به این موضوع پرداختن، ولی در عین حال گفته میشه احتمالاً این موضوع تحت تاثیر امریکا و رژیم صهیونیستی بوده که بازار نفت رو با اختلالی روبرو کنن. باید پیامدهاشو ببینیم.
پیشنهاد متفاوت ابوظبی به خریداران نفت، حالا باید ببینیم تبعاتش تو بازار و سبد انرژی به چه صورته. متشکرم آقای خرخا، ممنونم ازتون، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
همینطور، متشکرم، خدا نگهدار شما.
بخیر، گفتگوی پایانی برنامه رو بریم به سمت و سوی موضوع برنامه که عرض کردم خدمتتون حمل و نقل عمومی هست و آقای مهندس محمد حسین نوروزی با ما هستند، دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران. ببینیم وضعیت توسعه حمل و نقل عمومی در سال جدید چطور خواهد بود، حالا متأثر از شرایطی که در اون قرار داریم. آقای مهندس نوروزی سلام عرض می‌کنم، صبح عالی بخیر، عیدتون مبارک.
من هم خدمت شما خانم اکبری و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و متقابلا عید رو خدمتتون تبریک میگم.
خیلی متشکرم. حمل و نقل عمومی و بحث هوای پاک و ترافیک تهران و همه اینها مسائلیه که بارها و بارها راجع به این صحبت کردیم. حالا توضیحات شما رو بشنویم و سال جدید متأثر از شرایط ما قراره چیکار کنیم و کجای کار ایستادیم.
خب عرضم به خدمت شما که بله، به هر حال روند توسعه حمل و نقل عمومی روندی که نمیتونیم متوقفش کنیم، هر اتفاقی که بیفته شاید بیشتر و بیشتر هم بهش در حقیقت متمایل میشیم و باید به سمتش حرکت بکنیم. این شرایطی هم که حاکم شده به هر حال به رغم همه تمهیداتی که دولت و مسئولان اون اندیشیدن، به هر حال باید به این فکر بود که شاید در آینده در مصرف انرژی ها باید صرفه‌جویی هایی بشه و مسیر به اون سمت بره. خب بهترین راه در عرصه حمل و نقل همین هستش که ما بتونیم حمل و نقل عمومی رو توسعه بدیم. امسال برای سال 1405 در حقیقت انشاءالله با همین کاری که در انجام میشه توسعه خطوط هفتگانه ای که از قدیم در دست داشتیم رو به قطع تمومش میکنیم دیگه، انشاءالله خطوط هفت‌گانه مترو تهران به صورت کامل در اختیار شهروندان خواهد بود. این یعنی اینکه اگر ناوگان برسه که حالا با شرایط یه مقدار این موضوع میتونه تحت شعاع قرار بگیره و محدود بشه، ما ظرفیت الانمون که حدود 3 میلیون مسافر روزانه هست میتواند این ظرفیت با تا حدود 5 میلیون نفر افزایش پیدا بکنه، ولی مشروط به اون ناوگانی که عرض کردم، ولی خب متأثر از شرایط بین المللی هست، ولی کارهای قراردادی و اینهاش همه انجام شده.
بعد بس اتوبوس‌های برقی چی؟
خب اتوبوس‌های برقی هم 2500 تا بوده، حدود 500 تاش اومده، 2000 تا دیگه هم باید در ادامه وارد بشه که حالا احتمالاً 500 تاش برای سال 1405 برنامه ریزی شده بود و امیدواریم که بتونیم اینها رو هم به مرور وارد چرخه بکنیم. کمان که در این ایام جنگ هم دیدیم که همکاران در شهرداری دارن فشار رو میارن و تعداد آخر اون پارت 500 تایی رو هم رسوندن، ترخیص کردن و وارد چرخه کردن. انشالله این اتفاق هم خواهد افتاد. حالا شاید به اون عدد 500 نرسیم، ولی با عدد کمتری در حد 200-300 تا اتوبوس برقی رو سعی میکنیم که انشالله حداقل در شهر تزریق داشته باشیم.
بسیار عالی.
ضمن این که خب ما یه تعداد قابل توجهی هنوز اتوبوس های دیزلیمون عادیمون که میتونه ظرفیت خیلی خوبی رو در شهر ایجاد بکنه از قراردادهامون باقی مونده و اونها هم اگر وارد چرخه بشه، امیدواریم که تعداد اتوبوس های شهر تهران از حدود 4500 تایی که الان هست به حدود 6000 تا در بتواند افزایش پیدا بکنه، به شرط اینکه همه شرایط رو بتونیم مهیا بکنیم.
بله. بعد یه نکته‌ای وجود داره مهندس نوروزی، توزیع این اتوبوس ها اگر برسه به چه صورته که مثلا رصد شده ما کجاها تو برخی از خطوط چه کمبودهایی داریم، چطور باید مرتفع بشه این کمبودها؟
بله بله، ببینید به صورت مستمر همکاران در شرکت واحد این موضوع رو دارن رصد میکنن که مسافر کدوم خطوط پر مسافر تر هستن، کمان که تا همین الانش هم اگر ملاحظه بفرمایید در مناطقی که تراکم استفاده بیشتر بود در اتوبوس ها تزریق شدن. در این حال خب به هر حال باید این واقعیت رو بپذیریم که اتوبوس های قبلی ما که در شهر در حال تردد بودن خیلیشون به سن فرسودگی رسیدن. اونجاها کدوم ها بیشتر فرسوده هستن، آمار خرابی ها و خروج از خط اینها در اومده و به اونها هم به مرور هی داره تزریق میشه. اولویت تزریق اتوبوس های برقی هسته مرکزی شهر بود به لحاظ مسائل آلودگی هوا و اینا، و اتوبوس های دیزلیمون در جاهای مختلف در خطوط مختلف مورد استفاده قرار گرفتن که سرفاصله ها رو بتونیم کمتر بکنیم و شهروندان با یک قابلیت اعتماد و اطمینان بیشتری از سیستم حمل و نقل عمومی بتونن استفاده بکنن.
بله، حمل و نقل عمومی توی سال میلادی جدید سال 2026 دیگه دستخوش تغییرات زیادی میشه، تغییراتی که حالا به واسطه اعمال دستورالعمل ها توی کشورهای مختلف هم میره به سمت سوی هم بحث توسعه زیرساخت‌های پاک و هوشمند، یعنی بر بستر دیجیتال به خاطر اون زمان بندی ها. میتونیم امیدوار باشیم که حالا با توجه به دانشی که توی شرکت‌های دانش بنیان و موارد اینچنینی وجود داره ما هم این تکنولوژی رو ببینیم.
بله، الان عرضم به خدمت شما که ما این موقعیت یابی های برخط و اطلاع رسانی رو از سنوات قبل به صورت جداگانه در مجموعه هامون داشتیم که اون که مثلا از حتی شاید یک دهه قبل هم نگاه کنیم ما سیستم پیامکی داشتیم که شما اگه شماره خط و شماره ایستگاه رو پیامک می‌زدید بهتون میگفت تا چند دقیقه دیگه اتوبوس میرسه. حالا این وسط اختلالاتی ایجاد شد، سیستم های مدت متوقف بود، ولی الان اینها تا حد خوبی به مدار برگشته و داره استفاده میشه. گام آخر که گام مهمی هستش این هستش که ما بتونیم اینها رو با هم یک پارچه بکنیم که اونها هم برنامه ریزیاش انجام شده در دست برنامه ریزی اینا هست که اینا یک پارچه بشن، آنچه که در شرکت بهره برداری مترو داریم و در شرکت واحد داریم بیان کنار هم قرار بگیرن در قالب یک برنامه کاربردی یک پارچه در دسترس شهروندان قرار بگیرن که کاملا از منزل که میخوان خارج بشن برنامه ریزی داشته باشن. خب اگه بری فلان ساعت اتوبوس میرسه در فلان ایستگاه، بعد میتونی با ایستگاه مترو بری و فلان خط ساعت بری. به همون اتفاقی که داره میفته مسیریاب ها بتونن این کار انجام بدن. این هم در مراحل پایانیش هست. امیدواریم حالا اگر این محدودیت های بعضا اختلالات جی پی اسی و این حرفا کمتر بشه بتونیم اینها رو هم به زودی
به امید خدا
رو نمایی بکنیم.
آقای مهندس نوروزی ازتون خیلی